بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در پایان این فصل 33 مرحوم آخوند میخوان تأویل و توجیه بفرماید اون اقوالی رو که شیخ الرئیس در طبیعیات شفا راجع به زمان احصا فرموده بود، اون اقوالی که شیخ ذکر کرده اونها در چند قول کلی، یعنی اگر بخوایم اونها رو تجمیع بکنیم در چند تا محور و چند تا قول کلی، یکی قولی بود که به طور کلی منکر وجود زمان بود، این یک، یعنی این اقوالی که گذشت دائر مدار این چند قول، یا اینکه زمان اصلا وجود نداره به طور کلی، این یک، یا اینکه وجود خارجی نداره و تنها وجود وهمی و ذهنی داره، این دو. و در صورتی که وجود خارجی داشته باشه یا جوهر است و یا عرض، در صورتی که جوهر باشه یا جوهر مجرد است و یا جوهر مادی. پس بنابراین اون چند قول کلی که این اقوال دهگانه گذشته که شیخ در طبیعیات احصا فرمود، اون اقوال کلی که اون اقوال حول این چند تا قول میچرخه، یکی نفی وجود زمان به طور کلی، دوم نفی وجود خارجی زمان نه ذهنی، بقیه اقوال از اینجا دیگه بر مبنای وجود خارجی داشتن زمانه، که حالا در صورتی که زمان وجود خارجی داشته باشه یا جوهر یا عرض، جوهرم هست یا جوهر مجرد، این میشه عرض میکنم جوهر مجرد هم یا خداوند است یا ممکن یا از ممکنات، که خود این میشه دو تا قول، جوهر مجرد، جوهر مادی میشه 5 تا، عرض بودن هم میشه 6 تا، که عرض است یعنی حرکت، حالا یا نفس حرکت، خود حرکت، یا حرکت فلک، یا نمیدونم حرکت یک دوره فلک. این چند تا قول کلی است که حالا ایشون میخوان همین اقوال کلی رو توجیه بفرماین و تأویل بفرماین به جوری که با قول خودشون هماهنگ بشه، که قول ایشان این استش که زمان عبارت است از مقدار حرکت طبیعت متجدده، مقدار حرکت ذاتی طبیعت متجددهی که تجدد ذاتیشه، که این نظر صدرالمتعلین بود در باب زمان. این اقوال رو هم میخوان با قول خودشون هماهنگ بکنن به این بیان که شاید اونایی که نفی وجود زمان میکنن میخوان نفی وجود زمانی رو بکنن که غیر از یک امر متجددی و متصرمی و متقضی باشه، یعنی نفی وجود خاصی رو از زمان شاید میخوان بکنن که بله زمان به عنوان موجودی که متجدد نباشه، متصرم نباشه، متقضی نباشه وجود نداره، که نفی وجود خاصه و الا زمان رو به عنوان موجود متجدد، متقضی، متصرم قبول دارن، یعنی چنین وجودی رو برای زمان قائلن. این توجیه نسبت به اون نظر و دیدگاهی که نفی وجود از زمان میکنه. و اما اونهایی که نفی وجود خارجی از زمان میکنن، نه وجود ذهنی، اونها هم مقصودشون اینه که زمان در خارج وجودش با حرکت و با طبیعت یکیه. اینجوری نیستش که زمان و همچنین حرکت در خارج یک وجودی غیر از وجود طبیعت داشته باشه، غیر از وجود جسم داشته باشه. و این که میگن در ذهن وجود داره زمان، همون حرف صدرالمتعلین رو میخوان بزنن که زمان و همچنین حرکت از عوارض تحلیلیه جسمن، یعنی اینها در ظرف ذهن به عنوان عارض بر جسم وجود پیدا میکنن، حرکت و همچنین مقدار حرکت که زمان باشه اینا در محیط ذهن، در وعاء ذهن عارض میشن بر طبیعت و جسم. به این معنا وجود ذهنی برای زمان ثابت میشه و اما وجود خارجی ازش نفی میشه به عنوان یک وجود منحاز مستقل از وجود طبیعت و جسم. و اما اونهایی که جوهر مادی، حالا مادیشو با توجه به توجیه و تأویلی که ایشون ذکر میکنن ما اضافه کردیم، و الا اگر قطع نظر کنیم از این توجیه و تأویل در مقام شمارش اون اقوال کلی، کلمه مادی رو نباید بگیم، باید بگیم که یه قول کلی اینه که زمان در خارج موجوده به عنوان جوهر. حالا اون جوهر یا حق تبارک و تعالی است، یا موجود مجرد ممکن، یا نفس فلک اقسام که در میان اون اقوال دهگانه بود، اونا میگن نفس فلک اقصا. منتها این که ما مادی رو، کلمه مادی، وصف مادی رو اضافه کردیم با توجه به تأویل و توجیهی است که صدرالمتعلین میفرمان برای این قولی که میگه زمان جوهره و نفس فلک اقصاست. ایشون میفرماین که مراد از این نفس ذاته، یعنی خود فلک اقصا. خود فلک اقصا یعنی طبیعت مادی فلک اقصا. این طبیعت فلک اقصا، اینها میخوان بگن که زمان یعنی وجود زمان در خارج عبارت است از خود طبیعت فلک اقصا، و این با نظر صدرالمتعالین یکی میشه. چرا؟ به خاطر این که خب صدرالمتعالین هم میفرمایند که مقدار حرکت طبیعت متجدد فلک اقصاست، فلک که اون فلک اطلس باشه، اون فلک کلی عرض میکنم محدد جهات باشه که با حرکت او همه افلاک میگفتن حرکت میکنن. این همون نظر صدرالمتعالین. منتها اینجوری نیستش که این مقدار و حرکت یه وجود جدایی از وجود طبیعت فلک اقصا داشته باشن، نه، وجودشون با وجود طبیعت فلک اقصا و جسم یکیه. بله، زمان و حرکت از عوارض تحلیلیه طبیعت هستن که در ذهن طبیعت معروض قرار میگیره و این حرکت و زمان که مقدار حرکت باشه اینا هم عارض قرار میگیره. و اما اونهایی که زمان رو جوهر مجرد ممکن میدانن، جوهر مجرد ولی نه حق تبارک و تعالی ذات حق، بلکه به عنوان یکی از طبایع و ماهیات ممکنه، به عنوان یکی از ممکنات، اونها هم مقصودشون زمان است از بعد حقیقت عقلیه طبیعت، نه اون وجود مادی طبیعت. زمان از بعد وجود مادی طبیعت رو نمیخوان بگن که جوهر مجرده، اون رو نمیخوان بگن جوهر مجرده، مجرده از ماده. زمان از حیث حقیقت عقلیه طبیعت رو که زمان خب با طبیعت یکیه دیگه، طبیعت فانی در عقل مجرد که حکم عقل مجرد رو پیدا میکنه، زمانم که با طبیعت یکیه، این زمان رو میخوان بگن جوهر مجرده، که طبیعتم که جوهره، زمانم که وجودش با طبیعت یکیه، طبیعتی هم که فانیه در عقل باشه که موجود مجرده اتحاد با او داشته باشه، فناء در او داشته باشه، ارتباط و انتساب به او داشته باشه، خب اینم میشه جوهر مجرد. نه اینکه طبیعت رو از حیث اون بعد وجود متجدد مادیش میخوان بگن زمان جوهر مجرده، که زمان با اون طبیعت یکیه، بعد این رو بگن جوهر مجرده. نه، طبیعت مادیه، طبیعت از بعد وجود مادی متجددش که مجرد نیست. و اما اونهایی که میگن زمان جوهر مجرد جوهر مجردی است که عبارت باشه از ذات حق تبارک و تعالی، اونها هم مقصودشون از این که زمان حق تبارک و تعالی است و واجب تبارک و تعالی است، یک معنایی است بالاتر از معنای ظاهری، معنای ظاهری که عموم ازش میفهمد. خب معنای ظاهرش اینه که همین زمانی که ما میشناسیم این نعوذ بالله خداست. نه اونا اینو نمیخوان بگن، اونها اون معنای منظور نظرشونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا تسب الدهر فان الدهر هو الله، فرمود به دهر و زمان و روزگار فحش ندید. چرا؟ چون زمان و روزگار خداست. یا در ادعیه نبویه در دعا پیامبر فرمود یا دهر یا دیهور یا دیهار یا کائن یا کینان یا روح، یا دهر یا دیهور و یا دیهار، که دیهور و دیهار مبالغه همون دهره که خداوند رو به اسم دهر به اسم زمان در این دعا پیامبر اکرم خونده. اونایی که میگن زمان واجبه اون معنایی رو اراده کردن که در اون حدیث و در این دعا مقصوده. متعله سبزواری سه تا معنا برای این دهری که پیامبر فرمود لا تسب الدهر فان الدهر هو الله، یا در دعا خطاب به خداوند عرض کرد یا دهر یا دیهور یا دیهار، سه تا معنا برای این دهر متعله سبزواری ذکر فرمودن که یکی از این سه تا معنا اون چیزی است که صدرالمتعلهین در عبارت بهش اشاره کردن. یه معنای این دهر مرحوم حاجی می‌فرمایند که جالب حوادثه، جلب کننده حوادث، این حوادثی که پیش میاد اینها رو مردم و افهام معمولی از هان معمولی خیال میکنن که زمان است که این پیش آمدها به خاطر او پیش میاد، این حوادث که جالب حوادثه. این لا تسب الدهر فان الدهر هو الله، یا دهر یا دیهور یا دیهار، معناش اینه که جالب حوادث الله تبارک و تعالی است، خداونده. ولذا نباید بد گفت به دهر. دهر به معنی جالب حوادث که حق تبارک و تعالی باشه که به مقتضای توحید افعالی که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، هر حادثه‌ای که حادث میشه جلب کننده این حادثه حق تبارک و تعالی است. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها ان ذلک علی الله یسیر. این معنای دهر. معنای دیگر همین زمان معروف و متعارف است، ولیکن به عنوان اثر خداوند که لا تسب الدهر، یعنی زمان رو به عنوان اینکه یکی از ممکنات است نباید ازش نالید، به عنوان اینکه اثر خداونده است، به عنوان اینکه اثر مکتوب با قلم تکوینی صنع و آفرینش الهی است، مثل بقیه موجودات. از این جهت نباید اون رو سب کرد. چرا؟ چون من احب شیئن احب آثاره. اگر کسی حق تبارک و تعالی رو دوست داشته باشه، باید آثار او رو هم دوست داشته باشه، که عکس نقیض این من احب شیئن احب آثاره این میشه که کسی که اثر خداوند رو دوست نداشته باشه، خب محبتی به خود حق تبارک و تعالی نداره، که عکس نقیض موجبه کلیه میشه موجبه کلیه، نقیض موضوع به جای محمول قرار میگیره و نقیض محمول اصل به جای موضوع عکس قرار میگیره. وقتی این باعث میشه وقتی محبت به حق نداشت سب کند در رو، و پیغمبر میفرماد لا تسب در فإن الدر هو الله، یا میفرماد یا دهر یا دیهور یا دیهار. و سومین معنایی که مرحوم حاجی ذکر کردن که صدر المتعلهین هم در عبارت بهش اشاره فرمودن، یا دهر یعنی ای خدایی که این زمان اثر توست، صنع توست، آفریده توست به عنوان یکی از موجودات. این معناش میشه دیگه. یا لا تسب و دهرم همینطور. و معنای سوم اینه که دهر به معنای نسبت ثابت به ثابته. نه معذرت میخوام، دهر به معنای نسبت ثابت به متغیره، چنان که سرمد به معنای نسبت ثابت به ثابت و زمان به معنای نسبت متغیر به متغیره. پس معنای سوم دهر میشه نسبت ثابت به متغیر. ببینید نسبت ثابتی که حق تبارک و تعالی باشه به ثابتی که موجودات مجرده باشه، این نسبت میشه سرمد. نسبت ثابتی که موجودات مجرده به موجودات مادی و اجسام دارن، این میشه دهر. و نسبتی که اجسام و موجودات مادی زمانی به یک دیگر دارن میشه زمان. پس بنابراین معنای سوم در اینه، نسبتی که موجود ثابت که عبارت باشه از موجود مجرد، حالا چه حق تبارک و تعالی چه موجودات مجرده، به این موجودات مادی دارن که نسبتشون هم عبارت است از معیت وجودیه، هرگز معیت زمانیه نیست، معیت وجودیه نه معیت زمانیه. امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه توحیدی 186 نهج البلاغه فرمود لا تسحبه الاوقات ولا تردفه الادوات. لا تسحبه الاوقات، اوقات مصاحبه با خداوند نیستن، ولا تردفه الادوات، ادوات و ابزار اینها کمک خداوند نیستن. بعد مقصودم این جمله است، سبق الاوقات کونه، وجود خداوند سبقت و تقدم بر زمان داره. سبق الاوقات کونه والابتداء ازله والعدم وجوده، یعنی سبقت داره ابتدای حق بر ازل و سبقت داره بر عدم وجود حق. سبق الاوقات کونه، یه عنوانی هم در این فصل عرض میکنم سی و دوم بود، در فصل 32 عنوان فصل این بود: فی انه لا یتقدم علی ذات الزمان و الحرکت شیئون الا الباری عز مجده. این فرمایش حضرت که سبق الاوقات کونه مناسب با این عنوان فصل 32. بنابراین نسبت موجود ثابت که حق باشه یا موجودات مجرده باشه به موجودات مادی زمانی، معیت وجودیه است نه معیت زمانی. بله، ول ابتداء ازله ول عدم وجوده. و نسبت متغیر به متغیر که این ممکن است با معیت زمانیه باشه، این اسمش زمانه. مثل که الان مثلا ما انسانهایی که الان در این دوره زندگی میکنیم با هم معیت زمانیه داریم، یعنی زمانمون یکیه، این نسبتی که با هم داریم میشه زمان. خب میمونه اون اقوالی که دائر مدار موجود بودن زمان در خارج و عرض بودنش بود. خب بله دیگه، همون ثابت دیگه، یعنی موجودات مجرده. بله این تعبیر صدر المتعلهینه، چون آخه ببینید این وعاء موجود مجرد با خود موجود مجرد یکیه، اینجوری نیست که مثل ظرف و مجرور. اولا که در کل وعاءه برای موجودات مجرده، نه خود وعاء. وعاء در مورد زمان درسته، ولی اونجا چیزی غیر از همون مرتبه وجودی موجودات مجرده نیست. یا سرمد کل وعاء برای وجود واجب. بالاخره معیت داره دیگه، معیت بالاخره همین که وعاء اونا باشه، اونها احاطه وجودی بر مادون خودشون دارن، این دیگه توش هست، یعنی مزمنه درش دیگه. حالا من خواستم عبارت خود صدر المتعلین رو بیان بکنم نه عبارت مرحوم حاجی رو، چون این به نوعی همون معنای سومی است که مرحوم حاجی میفرماین. میمونه اون اقوالی که حول این دور میزد که زمان وجود خارجی داره و عرضه و حرکته، عرضی است که حرکت باشه. خب اینم با همون قول صدر المتعلهین یکی میشه، چون ایشون هم مقدار حرکت میدونن که با حرکت در خارج یکیه و هر دو باز با وجود طبیعت متجددم در خارج یکیه، یعنی دیگه توجیه اونها خیلی راحت تره و لذا صدر المتعلهین به تعویل و توجیه اونها اقدام نفرمودن، اشاره نکردن، چون دیگه اونها تعویل و توجیهشون سهل است و راحته. و به این ترتیب این فصل تمام میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، ما قبل از اینکه یکی دو روزه میخوایم بعضی از این تصحیح های حواشی و تعلیقات یادمون میره تذکر بدیم، عرض به محضرتون که خب صفحه یکی دو تا یادم رفته، صفحه 139، حالا اونجا خب یه اشتباه تایپی توی اون عنوان بالای صفحه است که اختصاص رو اختصاب نوشته، خب حالا اون که مثلا حالا دیگه اون کارهاییه که بعداً روی کتاب انجام شده، اما در این حال حالا اونم نوشته اختصاب در نه حاشیه نیست، بالای اون خط صفحه که عنوان بندی کردن بالا بالا بالای خیلی خوب، حالا اینه که با ما چاپشون یکیه، و صفحه 142 حاشیه 2 سه تا سطر مونده به پایان حاشیه، ابتدای سطر داره المعروفیه، این المعروفیه باید تصحیح بشه به لمعروفیته، صفحه 142 حاشیه 2. بله 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 بله، الا انه جعل احدهما المعروفیه داره عند الصامه، او المعروفیه باید تصحیح بشه به لمعروفیته. بعد سطر بعدیش تقریبا نزدیک به اواخر سطر که بل اقترانه، بعدش داره و معیت، اونم باید بشه و معیت هم، یه ضمیر هو هم اونجا افتاده. خب حالا عبارت رسید به اینجا که ایشون میفرمایند که ولعل من القدماء من نفا وجود از زمان مطلقا اراد بهی، اینجا هم یه غلطیه با تصحیح بشه، اراد بهی انهو لیسه، اون منم باید قلم گرفته بشه، اراد بهی انهو لیسه، این لیسه انهو مقدم مؤخر نوشته شده، اراد بهی انهو لیسه لهو وجودون غیر وجود الامر المتجدد به نفسه، اینا شاید اراده کردن از این نظر خودشون، این که برای زمان یه وجودی غیر از وجود طبیعتی که متجدد به نفسه و ذاته از تجدد ذاتیشه بنابر حرکت جوهری، یه وجودی غیر از او نداره، و کذا من نفا وجوده فی الاعیان دون الازهان اراد بهی انه من العوارض تحلیلیت التي زیادتها علی الماهیه فی التصور فقط لا من العوارض الوجودیت التي زیادتها علی معروضاتها فی الوجود کما اشرنا الیه. اینم مرادش اینه از نفی وجود خارجی زمان، که زمان از عوارض تحلیلیه است که مغایرتش با ماهیت و طبیعت در تصور و ذهن فقط، در ذهن و وهم و تصور فقط، نه این که از عوارض وجودیه مثل سواد و بیاض باشه که مغایرتشون با معروضاتشون که اجسام باشه در وجود خارجی است. کما اشرنا الیه در همین فصل، در همین فصل چند صفحه پیش، صفحه 141 قبل از تعقیب و احصاء، ایشون این مطلب رو فرمودن، کما اشرنا الیه و من جعله جوهرن، که اون نقطه را باید قلم گرفته بشه، و من جعله جوهرن جسمانیان هو نفس الفلک الاقصا، و من جعله جوهرا جسمانیا هو نفس الفلک الاقصا اراد بهی الطبیعه المتجدده الفلکیه فاراد به نفس الفلک ذاته، اونی هم که قرار داده عرض میکنم فلک رو قرار داده زمان رو یه جوهر مادی جسمانی که عبارت باشه از نفس فلک اقصا، مقصودش از این جوهر جسمانی، همون طبیعت متجدد به حرکت جوهری و تجدد ذاتی فلکی است و مقصودش از نفس فلک نه اون نفس مجرده، معنای لغوی نفسه که ذات فلک باشه، خود فلک یعنی همین جسم فلک، طبیعت فلک. و هو موافق لما ذهبنا الیه من انه مقدار و طبیعه به اعتبار تجدد از ذاتی. این قولم موافق میشه با نظر ما که معتقدیم زمان مقدار طبیعت به اعتبار اون تجدد ذاتی و حرکت جوهری که طبیعت داره. و لوحنا و اشارم کردیم که الا ان زمانه، که زمان با طبیعت یکیه، کل جسم تعلیمی لیس من العوارض الوجودیه، بل وجود المقدار نفس و وجود ما یتقدر به اولا و به زاد. و در همین فصل باز اشاره کردیم که زمان مثل جسم تعلیمی و حجم که همون امتداد مکانی باشه، این از عوارض وجودی خارجی نیست، بلکه وجود مقداری که زمان باشه با وجود حرکتی که این زمان مقدار او هست و طبیعتی که باز حرکت با طبیعت هم یکی هست، وجود مقدار که زمان باشه نفس وجود اون حرکت و طبیعتی است که یتقدر بهی، که این زمان عرض می کنم نفس وجود طبیعتش که متقدر میشه به این زمان، که این زمان مقدارشه اولا و به ذات، که در مرحله اول و وهله اول خود طبیعته. اینا رو گفتیم. و کونه من العوارض به ضرب من التحلیل، و بودن زمان که عارض بر حرکت و طبیعت، این به نوعی از تحلیل ذهنی است، از عوارض تحلیلی است. و نظیرش که کون الوجود من عوارض الماهیه و ذات الموجوده به ذالک الوجود، نظیرش این که ان الوجود عارض الماهیه، که با تحلیل و تأمل عقلیه، به ضربی از تحلیله که در جای خودش گفتن در بحث اصالت الوجود. یا نظیرش ذات موجوده که همون ماهیت موجوده به همون وجودی که اون ماهیت داره، که اینا با تحلیل در ذهن از هم جدا میشن و عارض و معروض درست میشه. ان الوجود عارض الماهیه تصورا و تحد هویه. و من ذهب الى انه جوهر مفارق عن الماده که انه اراد به الحقیقت العقلیت المفارقت لهذه صورت طبیعیه التي يتقدر و يمتد به حسب وجودها تجددی المادی لا به حسب وجودها العقلی ثابت فی علم الله سرمدن. کسی که معتقده که این جوهر مفارق از ماده هست و ممکنه جوهر عقلی است، زمان مرادش از زمان اون عقل مفارق طبیعته که طبیعت فانی در او هست و مستند به او هست، اون رب و نوعش، حقیقت عقلیه مجردی که برای طبیعت هست، طبیعتی که مقدار پیدا کردنش و امتداد پیدا کردنش بر حسب وجود تجددی مادیشه، نه بر حسب وجود عقلیش که ثابت در علم سرمدی حق تبارک و تعالی، که خود موجودات مجرده یکی از مراتب علم حق. و من ذهب الى ان الزمان واجب الوجود، و کس واجب الوجود، واجب الوجود و اونی که قائل شده که زمان خداست، اراد بهی معنا اجل و ارفع مما فهمه الناس، مقصودش یه معنای برتری است از اون متفاهم عمومی مردم. و قد ورد فی الحدیث، در حدیث پیامبر وارد شده، لا تسب الدهر فان الدهر هو الله. آدرس این حدیث عرض میکنم، یکی مجمع البحرین طبع قدیم چاپای قدیم صفحه 249، یکی نهایه ابن اسیر جلد 3 صفحه 144 لغت دهر، یکی هم تفسیر مجمع البیان جلد 19 صفحه 78 تفسیر سوره جاسیه آیه 24 که این حدیث از پیامبره. و فی الادعیت نبویه، در دعاهای پیامبر است که یا دهر و یا دیهور و یا دیهار و یا کانه تصحیح نشده ولی ظاهرا باید کائن باشه، در اون دعا کائنه، یا کائنو یا کینانو یا روحو. این دیهور و دیهار مبالغه دهرن. عرض میکنم که برای این دعا هم که البته به این ترتیب نیست، یعنی مثلا دهر و دیهور و دیهار جداست از کائن و کینان و روح، یعنی فاصله است بینشون در اون دعا، دعا برای این دعا هم مراجعه فرمودن به رساله سیر و سلوک منسوب به علامه بحرالعلوم صفحه 200 که ایشون در اونجا می‌فرماید که این یک ذکر بل توحیدی است که مثلا شبی هزار مرتبه مثلا سالک بگه که توش این اسماء هم هست. مرحوم استاد رضوان الله علیه اون سالهای آغازینی که خدمتشون رسیده بودیم و تازه منظومه میخوندیم و خونده بودیم، این کتاب رو که ما از اونجا آشنا شدیم، ایشون یه نسخه که مزین هم هست به دستخط مبارکشون در ابتدای اون کتاب به ما مرحمت فرمودن، توی اونجا این دعا هست. و فی کلام اساطین الحکمه، حالا میخوان اون معنای عجل رو بگن، در کلام استوانهای حکمت اینه که نسبت و ثابت الثابت سرمد، نسبت خداوند به موجودات مجرد سرمده، و نسبت و ثابت الالمتغیر در، نسبت موجود مجرد به مادی دهره، و نسبت المتغیر الالمتغیر زمان، نسبت اجسام هم به یکدیگر زمانه. ارادو بالاول نسبت الباری الى اسمائه و علومه، مراد از سرمد نسبت خداوند است به موجودات مجرده که اسماء فعلی او هستند و علم فعلی او هستند.
نسبت
اسم
خدا چی؟
نسبت یعنی برعکسش، اینا محات اونن دیگه، محاتیت میشه، محات مرتبه دهرن دیگه، فعلی و علم فعلی که همین موجودات مجرده باشه نه اسماء ذات و علم ذات. و به ثانی نسبت علوم ثابته الى معلومات المتجدده التي هي موجودات هذا العالم الجسمانی، مراد از در نسبت علوم ثابت که همون مجردات باشن چون از مراتب علم حقن، به معلومات متغیره که این اجسام باشن، موجودات عالم جسم باشن، که اینها هم بالاخره خداوند علم حضوری به اینها داره دیگه، وجودشون در پیشگاه حق حاضره، اینها هم علم فعلی حقن، موجودات که موجودات عالم جسمانی باشن، برمته ها کلشون، بالمعیت الوجودیه که متعلق به نسبته، که نسبت موجودات مجرده به این اجسام به معیت وجودیست، به احاطه وجودیست نه زمانی. و به ثالثه نسبت معلوماتهی بعضها الی بعض بالمعیت الزمانیه، مراد از زمانم نسبت این معلومات حضوری فعلی مادی حق بعضی به بعضی که نسبتشون با قبلیت و بعدیت و معیت زمانی است. صلی الله علیه.